سلام، من مومین احمدی هستم که در برنامه اخباری آزادی با خبر و گزارش از تاجیکستان و جهان شما را همراهی میکنم. امروز 18 آگوست است. نگاهی کوتاه به چند گزارش برنامه. در مسجد صدیقیه کابل ترکش رخ داد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم ها.
در کمیته دولتی امنیت ملی رهبری پیشینی کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را بازپرسی کردند. از زن 68 ساله چی پرسیدند؟ نفقه‌گیران خسته از نوبت پایی یاد دوران شوروی را میکنند که نفقه را به خانه می آوردند.
که وقتا همین اوچرنده میسودی، کشته می بود، خونه دا می بود.
مقامداران پلیس شهر کابل تصدیق کردند که در نتیجه ترکش در یکی از مسجدهای شهر کمش 21 نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که سازمانهای خیریوی غیر دولتی شماره قربانی ها را به 27 نفر برابر می دانند. تفصیلات حمله به مسجد صدیقیه کابل در گزارش همکارمان خیرامان بقازاده پیشکش می شود.
پلیس میگوید شام 17 آگوست بر اثر ترکش در یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان شهر کابل 21 نفر کشته و کمش 33 کس دیگر جراحت برداشته است.
اتفاق وقت مسلمان ها گره به ادای نماز شام، دمی شروع نماز شام یک صدای بسیار انفجار قوی وسیع از داخل مسجد برآمد که بسیار به تعداد از زیاد مسلمان ها شهید و زخمی شد. حتی زخمی های ما که است که دلمی دو تا زخمی از جمع فامیل های ما است که آورده میشه.
این در نماز شام بود، یک گرمبه از کت ما برآمدیم، دویده رفتیم طرف مسجد، به تعداد جاو دیگه مردم از بین رفته بود، شهید شده بود. باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم ها.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که ترکش تلفاتی جانی در پی داشت و افزود که مسئولان این جنایت با جوابگری کشیده می شوند. بعد ترکش در مسجد کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. از زمان سری قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، همپیمان های محلی گروه دهشت افکن دولت اسلامی حمله هایشان را افزایش دادند.
روز دوشنبه طالبان اولین سالگرد سری قدرت آمدنشان در افغانستان را جشن گرفتند. آنها اصرار می‌ورزند که دهشت افکنان شاخه خراسانی داعش را شکست دادند، ولی هفته گذشته در شهر کابل یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب روحانی مؤثر طالبان را به قتل رسانیدند. تفصیلات حوادث افغانستان را در سامانه رادیو آزادی خوانید. برنامه ما ادامه دارد. شرافت محمد انبر و رهبری پیشینی کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را دو روز به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و از او درباره فعالیت سازمان آقاخان در تاجیکستان پرسیدند. در این باره خود شرافت محمد انبر و که حالا در نزد پیوندانش در خاروغ است بر رادیو آزادی صحبت کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد وابسته به نتیجه این بازپرسی با خانم محمد انبر و هم صحبت شد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، مسئله اساسی که سبب دعوت به بازپرسی شده است چی بوده است؟
بله، مسئله اصلی این سند عهدنامه یا خود سازشنامه فعالیت و همکاری سازمان آخوند با تاجیکستان بوده و شرایط فعالیت قانونی آن در تاجیکستان بوده است. خانم محمد انبروا گفت مقامات امنیتی معامله خوب داشتند و با احترامانه سال جواب میکردند. وی گفت که از سال 1993 به این طرف در مسئولیت های گوناگون سازمان آخوان فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان آخوان در تاجیکستان او را دعوت کردند. خانم محمد ابمر و همچنین گفت که یک عده سالهای دیگر در رابطه با ساکنان بدخشان بود که در ناآرامی های اخیر در حبس هستند. یعنی کدام از آنها را میشناسد، کدامشان را نمیشناسد. معلوم است که فعلا تعدادی از اعضای گروه 44 و حدود 90 نفر از ساکنان روشان و افراد دیگری فعال بدخشان در محبس قرار دارند. محمد انبر و در پاسخ گفت که در میان پرونده های آنها تنها یک نفر، منوچهر خالق نظرف را شناخته است که همسایه‌شان بوده است و با والدین آنها در دانشگاه در یک وقت تحصیل داشته است. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر، عضو ائتلاف ضد شکنجه و عضو کمیسیون 44 بود که در ماه می بازداشت شده بود. خانم گفت چند روزی که در خارق است و با مردم صحبت کرده است، همه در ترس و تعلقه هستند و اگر میگن فرزند همدیش را امروز بازداشت کرده و مجازات کردند، روز دیگر به فرزند او چنین اتفاق خواهد افتاد.
زمینان میرزونبی همین حال و خبر دسترسی ما شد که مقصود غیاسف، یک فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال در شهر مسکو زندگی داشت، بازداشت شده است. شما که حادثه های بدخشان رو پیگیری کرده، در این باره هم تفصیلات پیدا شد؟
بله مومین، بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند، مقامات قدرتی تاجیکستان یک روی خطی را در دست دارند که بر اساس آن تلاش میکنند ده ها نفر افراد فعال مدنی بدخشان که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند بازداشت کنند. بنا به این خبر فعلا در روسیه یک گروه کاری 13 نفری وزارت امور داخله در مسکو قرار دارد، هرچند خود مقامات در این باره حرفی نمیزنند. قبل از بازداشت شدن بلاگر غیاسف 29 ایول، اوراز و رمزی وزیربیکوف ها، دو فعال زاده بدخشان، در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شده بودند و یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شده بود، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند. اما پیوندان اوراز و رمزی وزیربیکوف ها میگویند آنها نیت به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه سازی است. و طوری سازمان های بین المللی حقوق بشر میگویند به مراجعات های آنها مقامات حکومت تاجیکستان پاسخ نمیدهد. از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران SPG از مقامات تاجیکستان خواسته است الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی را آزاد و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کنند. پرزیدنت همین سازمان جاد گینزبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آوگوست امسال نشر شد گفته است مقامات آنها را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند.
تشکر میرزانبی. نورسان در وادی یغناب سالی دویوم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا سال گذشته خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. آموزگاران میگویند بیشتر پسران را به تحصیل جلب کردند، اما نه همه والدین به خواندن دخترانشان اجازت میدهند. همکارم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در جریان سفر به یغناب این موضوع را هم تحقیق کردند.
الفدروی و چارواداری شغل اساسی رجبعلی عطاولایف است. این ساکن دهه پیسکان یغناب به غیر از مکتب دهه دیگر در یگان جای نخوانده است.
پیچور خوندگی اینجا تا سیم پیچور بود مکتب.
خب بعد دوی چکو کرده؟
بعد دوی همین زندگی من مولو بود.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجبعلی است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری.
همه موجوده بابای نبود، رئیس ناحیه ماده. هوای اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یکنا اگزم من وای قبول میکنونم. خواهد همه یکنا بیاد با همین جد مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رهاد مثال نیست ما هنده ترکتریس حاضرم. میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته این مکتب اینترنت را ساختند. محصلین ماه سپتامبر از یغناب می آیند و شب و روز اینجا می مانند. در وقت تعطیل تیر ماهی و زمستانه اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر بر می گردند، اما درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست.
مکتبچه های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود، باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم. خوانندگان صنف 1 فهمشون نقص، صنف ابتدایی بهتر، چون در همون بالو هم تحصیل گرفتن و صنف بالایی خط و سوادشون سست‌تر.
فعلا در این مکتب اینترنت 45 نفر از یغناب میخوانند، اکثرشان پسرانند. شمسدین عطابالله ساکن دهه پیسخان سال گذشته تحصیل را در مکتب اینترنتی انزاب آغاز کرد، حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمسدین چند شعر را از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، با آرام هر کسی بیکار گرده و چشم عد و عالم خور کرده.
ساکنان در یغناب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدن خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده آسان نیست.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده نه روز درات گیده کرده شده. سنف یک ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را برده مونده. مجبور یک هفته باز در روز باز برف میشه سنگ میشه، باور کن بی من میگیره که من را میبهوه خبر کنم.
رجب‌علی از آن که در مکتب نخواند پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
همون نخوندم اصلا میگم که فرزندم بخونن و یک چشم بگم جوای کنن کار کنن این چی از او بایا خیلیان او دو زندگی کردن خیلی.
وادی یغناب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغناب سالهای اخیر زیاد شده است. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی، وادی یغناب.
افراد بازنشسته در خطلان که توانی درست راه رفتن و زیاد منتظر شدن را ندارند، ساعت ها نزدی بانکمت ها نوبت می پویند. نه همه وقت آنها امکانی گرفتنی نفقه اشون را دارند. بانکمت ها در بیشتری مورد پول ندارند. محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
صفی طولانی ساکنان در نزدی بانک ها. این حالت ضمن عید و جشن ها و هنگام گرفتن معاش و نفقه پولی در اکثر شهر و نواحی خطلان مشاهده می شود. این بانکمت بانکی اسخطا در نزدی بازار فراوان شهر باختر است. بانکمت ها برای مشتریان دیگری بانک ها تنها 200 سومان می دهد، ولی همه آنها قابل استفاده نیستند. مشتریان امانت بانکی اکثرشان بازنشسته هستند، از نوبت پایی طولانی سری وقت نگرفتن پولشان شکایت می کنند.
نه وایم می تونم نه که اوچر بسیار های کمودی بسیار های واسه سایش کتای واسه همین اوچر نمیستودی، پشتا میبود، خونه دا میدود. حالا حاجی اوچر دا میستی، میتیا نمیتیا، میستی میستی میستی، اوچر دا میگرد، تو نیستی نباتتا. پگا بیو، پول نیستی، تموم شید میگرد. پگا بیو، پگای دیگه بیو.
بازنشستگان میگویند که در برابر گذشتن نفقه پولی به صورت حساب بانکیشان به فکر گرفتن آن میشوند.
بانکی ما چخلی که یک سبب خطی؟ همین علی شدن، همین حاضر کار نکسودای بانک ما، حاضر هم جماعت ما هم بانک کار نکسودای بریم خاطر درو همین بی اوشرید همین وای بگیریم بسیار خوبای
در نشست خبری بانک های منطقه باختر مسئولین از موفقیت میگویند، ولی خبرنگاران از مشکلی بانک ها برای رویانیدن پولی مشتریان شکوه کردند.
15 بانکاماتی که در شهر داریم شما مو بانک پول قطی تامین میکنیم، نه که طلباتی که اهالی همو شب و روز در بیسور میشن شما خطانیت تقاضا کنید که ما او را تاپور میکنیم، خیلی وقت میرون خیلی وای میوید چیکار کنیم، کارت را گرفتن میوید 5-6 کارت را بایستی بانکامات.
مسئولین امانت بانک میگویند که نفقه خوران پول را از ناحیه خود نگرفته به مرکزی ولایت می آیند که صفی طولانی و مشکلی کمبودی پول را پیش می آورد. تنها امانت بانک در منطقه باختر 70 ترمینال نصب کرده است. این به گفته مسئولین بانک برای آسان کردن و گرفتن نفقه و معاش می باشد. ولی مشتریان میگویند که در گرفتن پول مشکل دارند. آنها عرض میکنند که گرفتن پول نه تنها از بانک دولتی بلکه از دیگر بانک ها گاه با مشکل انجام میشود.
پایان اخبار آزادی. خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو و صدا را در سامانه ما و شبکه اجتماعی رادیو آزادی مثل اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار بمانید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنونده ارجمند طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما نظامیان اوکراین روز 18 آگوست گفتند حمله های سربازان روس را در ولایت جنوبی خرسون برگرداندند و در نتیجه حمله های روسیه به شهر خارکوف 7 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. الیک ژدانوف تحلیلگر نظامی اوکراین گفت که نیروهای کشورش تلاش نیروهای روسیه برای پیشروی در نزدیکی شهرک بلاهیرکا در شمال و شرق خرسون را رفع کردند. فرماندهی حوزه جنوبی نیروهای اوکراین گفت در نتیجه 29 تجاوزگر ماشین‌های زیره پوش و یک انبار اسلحه روسیه محو کرده شد. تصدیق این گفته‌ها از دیگر منابع امکان ناپذیر است. شهردار خارکوف اوکراین ایگر تریخوف گفت که در نتیجه برخوردن یک موشک روسیه به بنای استقامتی در ناحیه سالتوفسکی 7 نفر از جمله کودک 11 ساله کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت که این بنا دادگاه بود و حمله را زشت نامید. بر اثر ترکش در یکی از مسجدهای شهری کابل افغانستان در شام روز چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته 27 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند چندین کودک در میان زخمی ها بودند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل بر عهده گرفت. به گفته شاهدان عینی سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر صدیق یک بمبگذار انتحاری و یا خودکش بوده است. سفارت امریکا در تاجیکستان در خبرنامه گفته است سفیر کشور به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کرد. با گفته سفارت جان مارک پومرشم در فرم بین المللی صاحب کاری و سرمایه گذاری پومر اینوست 2022 در خروخ که روزهای 16-17 آگوست برگزار شد شرکت کرده است. سفیر امریکا در تاجیکستان از کمترین دیپلمات های غربی است که پس از حادثه های خونینی مهمه در بدخشان به ویلایت سفر میکند. بعد تظاهرات آلوده به خشونت در ماه می در ناحیه روشن مقامات گفتند 16 عضو گروه جنایتی را بی‌ضرر کردند. ساکنان و سازمان های حامی حقوق مقامات را در سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران و قتل و شکنجه بی‌گناهان متهم می‌کنند. در خبرنامه سفارت اشاره شده است که برای رسیدن به هدف ها برای بهبودی در بدخشان رشد بی‌مانعی بخش تجارت جامعه فعال شهروندی احترام به حقوق انسان و ولایت قانون اینترنتی با اعتماد و رسانه های مستقل حیاتاً مهمند. در روسیه روز 17 آگوست 33000 مورد نوی سرایت بیماری کووید ثبت شده است که آمار بلندترین در 5 ماه اخیر است. افزایش تعداد بیماران در هفته‌های گذشته سبب شد که مقامات به مردم پوشیدن نقاب طبی و گرفتن واکسینه تکراری را توصیه بدهند. تعداد بیماران بستری در روز 17 آگوست بیشتر از 3100 نفر بوده است. به گفته مقامات روسیه از زمان آغاز پاندمی کووید که سال 2020 در جهان شروع شد در روسیه 383000 نفر جان باختند. به قول متخصصان مستقل ممکن است تعداد جان باختگان از این بیماری سرایتی 4 مراتب بیشتر از آمار رسمی باشد. بانک اروپایی بازسازی و رشد اعلان کرد برای کمک به صاحبکاران خرد در تاجیکستان 6 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه بانک از روز 18 آگوست آمده است قرض مذکور از طریق مؤسسه مالی ایمون اینترنشنال داده می شود که بیشتر از 103000 مشتری و 27 شعبه دارد. قرض 6 میلیون دلاری برای رشد تکنولوژی های بی ضرر برای محیط زیست در تاجیکستان بوده است و به گفته بانک اروپایی بازسازی و رشد دسترسی خانواده ها و تاجران خود را به تکنولوژی های نو بهتر میکند. بانک مذکور از زمان آغاز فعالیتش در تاجیکستان در کشور 153 طرح را با ارزش بیشتر از 930 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها را یک یک می چینیم. O-Z-O-D-I. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
نورسان در وادی یغناب سال دویم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا این وقت خوانندگان مکتب در این گوشه دوردست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. حالا برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند، اما مسئولین میگویند بیشتری والدین دخترانشان را به تحصیل نمیفرستند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. رجب علی عطاولایف ساکن دهه پیسکان تا صنف 4 تحصیل کرده است. در وادی یغناب دیگر مکتب نبود و به این خاطر رجب علی نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. قهرمان ما به یگان معلومات حالا به گفته خودش از پس گاو و مال است. رجب علی از آن که در مکتب نخوان پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
توسیم پیچورا بود مکتب. بعد در همین زندگی من مولو بود. همون نخوانده مکتب میگویم که فرزندان مخوانند و یک چی شود.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجب علی عطاولایف است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. خوجمیار مرادف ساکن کریانت میگوید سالهای گذشته مقامات خواستند ساکنان محلی را برای کسب آموزی به یگان دانشگاه فرستند.
همون موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده. هوا اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یگان اگزم من وای قبول میکنم. خواهد همه یغناب بیاد با همین جور مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رها ده مثال نیست ما هنده ترکتریس حاضرم. میرم از انزا و یک جور اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که تا حال در یغناب زیادن افراد میانسال که درست نوشتن نمیتوانند. اکثر آنها میگویند مکتب نخواندند و تنها امضا مانده میتوانند. مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. اینترنت قریب 40 کیلومتر از یغناب دور است. محصلین ماه سپتامبر از یغناب میآیند و تا ماه می شب و روز در اینترنت میمانند. در وقت تعطیل تیره ماهی و زمستانه اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر برمیگردند. بابا جان دکتر مکتب انزاب در صحبت به رادیوی آزادی گفت درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. به گفته بابا جانوف
مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود، باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات ها رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم.
فعلا در مکتب اینترنت انزاب 45 ساکن یغناب میخوانند. از اینها 6 دختر و باقی پسران میباشند. بابا جانوف دایرکتور مکتب انزاب گفت هرچند مربی علاهیده دختران را نظارت میکند، اما نه همه والدین در یغناب راضی اند که دختران را برای تحصیل به اینترنت فرستند.
کمتر مشکلی در جلب دختران است. دخترها همش نمیفروند. بو یک مشکلات خیاک 3-4 6 نفر فروردیم ما همین سو خط کننده بود سیمفونی خط نمونده. با باقی مونده اکنون سینفوی یک هست یک پنج نفری دیگه ما کوشش میکنیم که بایم با تحصیلات جلب نماییم.
بر اساس کنستیتوسیا یا قانون اساسی تاجیکستان گرفتن تعلیم عمومی تا صنف 9 برای شهروندان حتمی است. در صورت سرکشی از تحصیل اساسی والدین به جوابگاری کشیده میشوند. سالهای گذشته چندین والدین در منطقه ها برای مانع گذاشتن در تحصیل فرزندان جریمه شده بودند. شمس‌الدین عطاولایف ساکن دهه پیسکان یکی از ساکنان یغناب است که حالا در اینترنت تحصیل میکند. او حالا برای سال نو تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین از تحصیلش راضی است و چند شعر را هم از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، با آرام هر کسی بیکار گردد و چشم عد و عالم خور کرده.
ساکنان در یغناب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدند خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده هم آسان نیست. خوجمیار مرادف ساکن دهه کریانت میگوید فرزندش سال گذشته در صنف 1 میخواند و برای خانه دلتنگ میشد.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده نه روز دراز گریه کرده شده. صنف 1 ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را بردیم مونده. مجبور یک هفته بعد در روز بعد برف میشه سنگ میشه. باور کنم بی من میگیره که من را میبا هوای خبر گیرم. یک تلفن میوبد تلفن میکرد من زق شدیم من این خیل من این خیل.
وادی یغناب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغناب سالهای اخیر زیاد شده است.
یغناب آب و شیرین کوهاش جان سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلیکم زدات ای یغناب آب شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین
جمشید یاروف حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاعی تاجیک در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند. روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم ارسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان نظرتان درباره این بازداشت ها محاکمه ها حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها ناپوره هم باشند، این خبرها رو این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکم های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. با مانند همون پرونده از آن حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم رپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. حالا که امکانیت دارند که 12 سال زنند یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برفع جنایتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرم پایان ترین میتونند که باز پایان تر کنند یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دهند جزا رو. ولی این رو ما در وقتای اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در اینجا من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات های قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دورهای حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلانوی سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیش نهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معین پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافع جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنی دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای میتونیم گفت وابسته به بدخشانی ها، چون که میدونیم استرداد های غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند، در اینجا نشان میده که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها ممکن زیادت تک 1000 پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همان مقررات اساسی قانون مهلت‌ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت‌های مرافعوی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همان ویران کننده همین عریضه شما را بررسی می کند. و یکی از عامل دیگرش این بی‌نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتور تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتور تاجیک قدرتی شکایت کردن، قدرتی سخن کردن، قدرتی حمایت کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. بسیاری عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ ابراتنی تیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستند آنها؟ از کدام کلیگی هستند یا کی نه؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چنین پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هرچی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود بازداشت شده ها زندانی کرده شوند تا اینکه همین مسئله پامیر وضعیت پامیر از بین برده شود دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده می شوند و کسی راه داده نمی شود؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشت ها شکایت میکنند که خودی آنها را در روزی اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمی دهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما بی فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کرده نمی توانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوقای خودشون رو نمیتونن درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنن اویدی اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن، پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتونید شما در بینای سود سود کنید؟ چون که شخصی بیگناه برای اون گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد و شخص بیگناه حسابیده می شود. در بینای سیزو، پسی پنجره، پسی همون دیوال های دو متر و سه متر و سیمخور ها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بغرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، انیق فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکان گناه دارد، خطر دارد. این یکان نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا یعنی که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان است. این یک دویم عاملش و دیگر عامل همین است که اگر خشتابو رو داده شود، شخصان عادی رو داده شود، نماینده کوربوسای دیپلماتی، نماینده وسته اخباری عمر رو داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چی گونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یگان شکنجه شده بود، چی ویران کاری شده است، این افشا می شود برای نشان ندادن خطاگیشون، برای نشان ندادن اونی که یگان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته میگذارن، مخصوصا باز در سیزده میگذارن. من فکر میکنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدن مثال نه اونقدر خطر دارن، به مثال همون تروریست نروژی بریویک به فکرم برای کشتن زیاده از 70 نوبالیغ 21 سال گرفت. ببینید 21 سال گرفت، سودش چه خیلی میگذشت و ببینید که سودهای ما چه خیلی میگذرد در کدام شرط و شرایط، نشان دهنده سیستم رپرسیو است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بر اثر ترکیش در یکی از مسجدهای شهر کابل افغانستان در شام چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته، بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان زخمی های این حادثه هستند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت، حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل به عهده گرفته بود. با گفته شاهدان عینی، سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر صدیق یک بمبگذار انتحاری یا خودکش بوده است. روحانی کشته شده نیز ملا امیر محمد کابلی نام دارد که در گزارش ها از او یکی از چهره های مذهبی برجسته در پایتخت افغانستان نام برده شده است. بیمارستان ایتالیایی در کابل اعلان کرده است که دست کم 27 زخمی از جمله 5 کودک از محل ترکش به این مرکز سلامتی انتقال داده شدند. این نگرانی وجود دارد که شماره کشته شدگان افزایش یابد. خالد زلدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که در این حادثه 21 نفر جان باختند و افزود این ترکش هنگامی ادای نماز شام در داخل یک مسجد رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این حادثه را محکوم کرده و تاکید نموده است که عاملان چنین جنایت‌های به زودی بازداشت و مجازات می شوند. این ترکش در حال رخ داد که دو روز قبل از آن هم در ترکش دیگری در منطقه دارالامان کابل دو نفر زخمی شدند. شهر کابل همچنین در روزهای عزاداری ماه محرم نیز صحنه ترکش های خونین بود که گروه دولت اسلامی مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.
ورزشکاران تاجیک از بازی های پنجمی همبستگی اسلامی که روز 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه به پایان رسیدند با 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی ولی بدون نشان طلا برمی گردند. دسته خوجند شهر خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7.86 متر، کامران شاهی استاپیریان در مسابقه جودا در وزن تا 90 کیلو و یکاترین ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی، شادمان رضایف در رشته جودا در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکبر نیز در رشته جودا در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودای تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مدال طلا جای آخرین را اشغال کرد. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 9 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 303 مدال از آن جمله 127 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 140 مدال که 46 تاش طلاست در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 127 مدال من جمله 38 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. خبری دیگر، دسته خوجند شهر خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد و از ادامه سبقت محروم گشت. بازی میانی نایب قهرمان تاجیکستان خوجند و جایزه‌دار نقره سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان 17 آوگوست در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 5600 تماشابین دایر گردید. 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. 2 گل را کاپیتان یا سرتیم سوغدیان جسور حسنف و شاهروخ نورخانوف و 1 گل را میزبانان به دروازه خود زدند. گل چهارم را جواهر قهرمانوف در نیمه دومی بازی به هدف رساند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دستش از حق ادامه مبارزه در جام AFC 2022 محروم شد. آقای خوجایف افزود:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شد. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوتمون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای همین نتیجه بازی هم خیلی شد، چون که گفتم قوت نرسید بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
همکنون غالب بازی نهایی منطقوی جام AFC 2022 در منطقه مرکزی سوغدیان ازبکستان تحت رهبری سرمربی اولوغبیگ بقایف در نیم فینال بین المللی در میدان خود 6 سپتامبر مقابل باشگاه استرن لیون هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
جوانیم جوانیت نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از درد عشقی تو در دلی من نشان ماند تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاه یوستاپریان در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو و یکاترین ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشون محدود با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی، شادمان رضایف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکبر نیز در رشته جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال‌ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت، ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مدال طلا جای آخرین را اشغال کرد. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 9 روز رقابت ها در حساب دسته ای میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 303 مدال از آن جمله 127 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 140 مدال که 46 تاش طلا است در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 127 مدال من جمله 38 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. به دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، اندونزیه، مراکش، بحرین، قرغزستان و الجزایر داخلند. به برنامه بازی های پنجمی همبستگی اسلامی 20 نمودی ورزش داخل بود. ورزشکاران تاجیک با شمول 48 نفر در مسابقات آید به 8 نمود ورزش سبک، وزن برداری، گوشتی ورزشی، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته دو، تایکواندو، دبلیو تی، تنیس روی میز و جودو اشتراک کردند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی از این پیش 6 مدال، 1 نشانی طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در گرز اندازی گرفته است. ابوبکر شریف ورزشکار تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری معروف قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهری اوکتاوی قزاقستان برگزار شد، در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. ابوبکر رقابت را از دور دوم مقابل ورزشگر میزبان عظمت ژولفیلیلف شروع کرد و دست بالا شد. او در دور چهاریک نهایی نماینده دیگری قزاقستان بولات بلال را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتگیری قزاق الماس گلیموف را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمایی نهایی از نماینده دیگری قزاقستان سونگت جوبتگان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی بغیر از ابوبکر شرف باز هفت گشتگیری تاجیک نمایندگی کردند، ولی همه آنها در دور مقدماتی ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. در جام بازی آسیا در رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان حدود 200 ورزشگر از 6 کشور آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین اشتراک کردند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خوربتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی جام شاه در شهر چنگمای تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 26 سپتامبر امسال دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. دسته خوجند شهری خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد و از ادامه سبقت محروم گشت. بازی میان نایب قهرمان تاجیکستان خوجند و جایزه‌دار نقره سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان 17 آوگوست در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 5600 تماشابین دایر گردید. 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. 2 گل را کاپیتان یا سرتیم سوغدیان جسور حسنف و شاهروخ نورخانوف و 1 گل را میزبانان به دروازه خود زدند. گل چهارم را جواهر قهرمانوف در نیمه دومی بازی به هدف رساند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دستش از حق ادامه مبارزه در جام AFC 2022 محروم شد. آقای خوجایف افزود:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شد در قسم دویم. بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای امیقه نتیجه بازی هم خیش شد، چون که گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
هم اکنون غالب بازی نهایی منطقوی جام AFC 2022 در منطقه مرکزی سوغدیان ازبکستان تحت رهبری سرمربی اولوغبک بقایف در نیم فینال بین المللی در میدان خود 6 سپتامبر مقابل باشگاه استرن لیون هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پس از تنفس یک ماه، بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم استرفشن شهر استرفشن در میدان خود دسته رفشن کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشن زفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیم از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دور 12 تیم ریگر تدازی ترسنزاده در مهمانی دسته خطلانی باختر را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلیدین حبیب اللهیف سرمربی دسته خطلانی باختر به رادیوی آزادی گفت
در خطی پیش بوزی بوزی هم اونقدر چسبیش نداشت به ما دشوره آورد از سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نه حمایت و خطی پیش اونقدر فعال نبودن از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن بوزی نشان داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته استاد حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار
همین طریق از روی نتیجه گیری دور دوازدهم در جدول مسابقات دو دسته خطلان باختر و روشن کلاب که 19 امتیاز گرفتند پیش صفند تیم فیض‌کند واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه با کسب 17 امتیاز در جای چهارم است باید گفت که استقلال همگی 7 بازی انجام داده است اما دسته های دیگر 10 11 بازی کردند بازی های دور 13 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست روشن، روشن زفرآباد با اسخاتا، رگر تداز با فیض‌کند، روشن کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند. دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف اشتراک میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه یادبود میر ابرار عثمانوف که از 22 تا 27 آوگوست در شهر تاشکند برگزار می شود دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت می ورزند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بازی ها در ورزشگاه های ژر، لوکوموتیو و پختکار برگزار می شوند. یادآور می شوم منتخب نورسانی تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ایج که از 5 تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد با همسالانشان از افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت می کند. فرهاد مومینوف کوهنورد از تاجیکستان قله های بلندترین بیش از 20 کشور جهان از آن جمله قله بلندترین در اوروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می شود.
فرهاد مومینوف کوهنورد 32 ساله تاجیک پرچمی تاجیکستان را در 20 قله بلندترینی فتح کردهش استوار نمود. بنابر قانونهای نانوشته الپینیزم کسی حق ندارد این پرچمها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد اکنون پرچمی تاجیکستان در قله های کلیمنجارو، کنیا، مارگریت، کرژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اوروپا البروس پیام می دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاهش شهر لیوکند است. او در خطلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است اون چیز رو ما داریم یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست این طبیعت زیبا این کوههای سر به فلک نهاده کوههای زیبا
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه ها تشکیل میدهند کوهنوردی در کشور رشد نکرده است فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست سرمایه یا کمک های الهی لازم است
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کران وطنی ندیده استودیم البته میخواستیم که ببینیم بخاطر که در دیگر دولت ها خود همین سوهای سیاحی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند هم با دستگیری صاحب کران
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قله 7000 متر کرژنیوسکایا و ابو علی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
ش شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.